سلام دارم خدمت دوستان عزیز. خب بحثی رو که عنوان کرده بودن باید در بابش صحبت کنیم، در باب جلوه ای از حکمرانی پیامبره. حالا به نظرم از چند منظر مختلف میشه به این مسئله پرداخت. مثلا به صورت تاریخی میشه این نکته رو بهش نگاه کرد. به عنوان مثال در تاریخ تحولات ادیان، نه فقط اسلام، در تاریخ تحولات ادیان کدام یک از پیامبران و یا شخصیت‌های کلیدی و محوری دینی توانستند هم بحث رسالت رو انجام بدن و همین که حاکمیتی یا به نوعی در حوزه سیاست وارد بشن و اساساً بحث دین و دولت رو در وجود خودشون به منصه ظهور برسونن و به یک وحدتی برسه و بحث فقط بحث ارزش‌ها و ارزش‌های متعالی و دینی نباشه. یکی از این منظر میشه به بحث حکمرانی یا حاکمیت پیامبر نگاه کرد. یه موقع دیگه شاید از یه منظر دیگه ما بتوانیم به این نکته نگاه بکنیم و توجه بکنیم که چه عوامل و مؤلفه هایی در بستر اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی شبه جزیره وجود داشت و انشقاقاتی که در اون بستر ایجاد شده بود و از منظر جامعه شناختی چه عوامل و مؤلفه هایی کمک کرده بود به این که یک فضایی ایجاد بشه و در اون فضا شخصیت پیامبر و شخصیت دینی پیامبر به نوعی با شخصیت حکمرانی یا سیاستش یا به زبان امروز دین و دولت در یک بستر واحد قرار بگیره یا یک الگوی واحدی رو شکل بده. یه نکته دیگه یا یه منظر دیگه شاید مثلا این باشه که شاید بسیاری از جریان‌های معاصر، از جریان‌های بنیادگرا گرفته، از جریان‌های رفرمیست گرفته و از جریان‌های تلفیقی، مثلا به عنوان مثال صحبت از همگامی یا سازگاری اسلام با دموکراسی، اسلام با سوسیالیسم، اسلام با لیبرالیسم و از این منظرهای تلفیقی نگاه میکنن، تلاششون این است که وقتی در باب حکمرانی پیامبر صحبت میکنن به نوعی اون حکمرانی رو الگو قرار بدن برای اکنون و اینجا و خانش‌های متفاوت و گوناگونی رو در این حوزه ارائه بدن. البته خود این بازخوانی تاریخی الگوهایی که در دوران گذشته بوده یا به انهای گوناگون با ما فاصله زمانی زیادی داشته یه کاری نیست که فقط در تمدن اسلامی سابقه و سابقه داشته باشه. نه، مثلا شما نگاه میکنید از حتی دوران مثلا رنسانس تا دوران عصر روشنگری و حتی در اکنون و اینجا در اروپا و در تمدن غربی هم یه همچین تندنسی یا بگیم یه همچین تمایلاتی وجود داره که وقتی میخوان در باب اکنون و اینجا و امر سیاسی و نسبتش با جامعه صحبت کنن به نوعی برمیگردن به دوران باستانی هلنی یا حتی رومی و بعد با یک نگاه انتقادی تلاش میکنن تراث و میراث هلنی و رومی رو و بعضن مسیحی و یهودی رو بازخوانی کنن و بعد نسبتشو با اکنون و اینجا ارائه بدن و بعضن هم در این مسیر متفکران و فیلسوفان بزرگی رو هم الگو قرار میدن به عنوان مثال مثلا از سقراط و افلاطون و ارسطو و در این سو فیلون و فیلون اسکندرانی و سنت آگوستین و آبا و بزرگان کلیسای کاتولیک رو، نوشته هاشون، آثارشون، نظراتشون و آرایشون در باب سیاست و دین یا نسبت دین و سیاست یا نسبت دین و دولت و یا به زبان جامعه شناختی نسبت church and state، رابطه یا دیالکتیک بین کلیسا و حکومت یا دولت به معنای نه فقط قوه مجریه بلکه به معنای اعمش استیت. خب ما از این منظر هم می توانیم به بحث حکمرانی و مشخصا حکمرانی پیامبر هم بنگریم. شاید یه بحث دیگه ای هم باشه و اون بحث اینه که وقتی داریم در باب حکمرانی، آن هم جلوه ای از حکمرانی پیامبر در تاریخ تحولات تمدن اسلامی نگاه میکنیم، این مسئله رو در یک بستر وسیع‌تری به نام تحولات تمدنی بشر ببینیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که مثلا پیامبر که در قرن ششم و هفتم میلادی پای به عرصه این جهان گذاشته، اون عالمیت یا اون دوران یا اون بستر تاریخی چه ویژگی های عمده ای داشته، یا به عنوان مثال فیلسوفان و متفکران و عالمان و اندیشمندان آن روزگار. مثلا از دوران باستان نگاه میکنیم، در روم مثلا سیسرو، یا در چین مثلا به عنوان مثال لاوتسه، کنفوتسه، در هند، در شبه قاره هند به عنوان مثال، در ایران باستان، در یونان باستان از افلاطون و ارسطو گرفته تا دورانی که تقریبا میشه گفت 1000 میلادیه، 1000 سال پیش، تو این فضا اون گفتمان‌های اصلی که بر اندیشه و بر عمل کرده بسیاری از کسانی که به انهای گوناگون تلاش می‌کردند وارد سیاست بشن یا زبان سیاست رو به نوعی صورت بندی بکنن، اینها اون کلید واژه یا مفهوم اصلی یا اون دال مرکزی گفتمانشون چه بوده. یکی از نکاتی که در خود قرآن هم بهش اشاره شده و اساساً خود حضرت رسول هم به اون اشاره کرده، بحث مکارم اخلاق به زبان فلسفی، یعنی همون مفهوم virtue یا فضیلت. یعنی اساساً وقتی صحبت از حکمرانی یا صحبت از احکام و حکومت در زبان پیامبر یا در قرآن یا در احادیث و در تراث دینی، نه فقط دین اسلام بلکه به معنای وسیع کلمه نگاه میکنیم، بحث فضیلت هستش. یعنی وقتی حتی صحبت از حکم هست، حکم رو ما در دو ساحت میتونیم ببینیم. حکم به معنای عنف، زور. حکم به معنای حکمت و دانایی. یعنی اگر حکومتی هم تشکیل میشه، این حکومت به نوعی مبتنی بر حکمت هست، نه مبتنی بر عنف و زور. و به عنوان مثال در یکی از ادعیه هم ما داریم که از زبان امام علی خطاب به حضرت حق میگه لا یمکن الفرار من حکومتک، خب این حکومتک آیا به معنای مصطلح کلمه، یعنی حکومتی که به عنوان مثال انسانها در طول تاریخ بشر شکل دادن و همیشه با نوعی از عنف و زور و تزویر و ریا و زر و زور و تزویر همراه بوده، یا نه جلوه ای از عقل و عقلانیت و حکمت و دانایی و فرزانگی که اساساً شیوه تدبیر خداوند در هستی مبتنی بر حکمت و داناییه. و پیامبر هم به معنایی که مظهر و تجلی حضرت حق بر روی کره زمین هست یا بر روی کره خاکی هست، وقتی میخواد جلوه ای از اون حکومت رو نشون بده، اون حکومت و حکمرانی مبتنی بر فضیلت و حکمت و داناییه. این هم یه منظره که ما وقتی میخوایم در باب جلوه ای از حکمرانی پیامبر صحبت کنیم باید بهش توجه داشته باشیم، و اون موقع نسبتش با اکنون و اینجای ما به چه معنا؟ به این معنا که این عالمیتی که ما ازش امروز صحبت میکنیم و در اون مستقر شدیم، موقع و مقام و موضعی که درش قرار گرفتیم که صحبت از اون مثلا با مفاهیم مانند مدرنیته، عالمیت جدید، عالم مدرن، عالمیت مدرن، این عالمیتی که ما درش مستقر شدیم و فقط آنجا نیست، یعنی در اروپا و امریکا نیست، بلکه یک پدیده سیاره‌ایه و ما در اون مستقر شدیم، یا به نام به زبان هایدگر به درون اون پرتاب شدیم، و در این وضعیت پرتاب شدگی عارضه هایی هم بر ما مستولی شده، هم به معنای انسان ایرانی، هم به معنای بخشی از جهان اسلام، و هم به معنای بخشی از جهان و عالمیتی که در اون اکنون میزییم. به نظر من کلید واژه یا اون مفهوم بنیادینی که عالمیت مدرن رو یا عالمیت جدید رو برای ما میتواند صورت بندی بکنه، مفهوم هومو اکونومیکوسه، یعنی انسان اقتصادی، انسانی که دغدغه اصلیش فضیلت نیست، بست اخلاق و مکارم اخلاق نیست، بست فضیلت نیست، بلکه بست و رسیدن هرچه بیشتر و تعمیق و گسترش و توسعه سوده. یعنی حکمرانی امروز در جهان حکمرانی همونی که بنتام میگه بنفیت، یوتیلیتی، سود. خب در چنین فضایی یا در چنین جهانی، در چنین وضعی ما اگر صحبت از حکمرانی مبتنی بر فضیلت بکنیم، اون موقع این پرسش پیش میاد که نسبت فضیلت و سود چیست؟ آیا ما می توانیم به صورت جزیره وار یک جامعه ای درست کنیم؟ تازه اگه درستم بگیم آن، یعنی درش تزویر و ریا و اینها نباشه، که تمام تلاشش و تمام هم و غمش بست فضیلته، چه فضیلت فردی چه فضیلت جمعی. یعنی ما میخواییم یک مدینه فاضله ای درست بکنیم و این مدینه فاضله به صورت یک جزیره ای در یک سیاره ای به نام کره زمین که عالمیت جدید رو شکل داده، که مبتنی بر سوده، مبتنی بر یوتیلیتیه، ما در برابر اون هومو اکونومیکوس میخواییم هومو ریلیگیوس رو درست بکنیم، انسان دینی رو درست بکنه. آیا این ممکنه؟ آیا این مطلوبه؟ آیا می توانیم به این مهم دست بیابیم؟ اینها به نظر من پرسش های ساده ای نیست که پاسخ های دم دستی هم بشه براش داشت. به عبارت دیگر وقتی در باب حکمرانی یا جلوه ای از حکمرانی پیامبر می خواهیم در قرن 21 سخن بگیم، باید به این باک ها یا باید به این پستی و بلندی ها، به این فراز و فرود ها بیاندیشیم. چنین نیست که ما میتوانیم به سادگی از قرن 21 سفر بکنیم، یا به زبان خودمون قرن 15 هجری شمسی سفر بکنیم و بریم در قرن اول هجری و مواد رو از اونجا برداریم و بعد بیایم اینجا اونها رو فقط احکام رو اجرا بکنیم. یعنی اجرای احکام بدون در نظر گرفتن زمان به نظر من یک سم مهلکیه. به چه معنا؟ به این معنا که در چارچوب نگاه فقاهتی و مخصوصا فقه پویا سخن از مقتضیات زمان و مکان میشه و به نظرم فقه پویا در نسبت با فقه سنتی یک برتری و ارجحیتی داره که توانسته در دستگاه و چارچوب نظری خودش بحث مقتضیات و اونم مقتضیات زمان و مکان رو داخل دستگاه مفهومی خودش بکنه و قدرت اندیشیدن و قدرت پرداختن مفهومی به مقتضیات و الزامات و ملزومات و مسائل و چالش‌های زمان و مکان رو پیدا بکنه. اما اینجا یه به نظر من یک با همه پویاییش نگاه فقاهتی از یه نکته‌ای رنج می‌بره که این نکته رو در جامعه شناسی با اتکا و تخیل جامعه شناختی میشه اون رو درک کرد. و اون چیه؟ بحث بر سر اینه که زمان و مکان، زمان و مکان متافیزیکی نباید باشه. درسته انسان کما هو و انسان یک بعد ملکوتی داره و یک بعد لازمانی مکانی داره، اما در وضعیت حبوط یک بعد مکانی و زمانی، اونم مکانی و زمانی اجتماعی داره. یعنی زمان و مکان در زبان فقاهتی یا در زبان خوانش فقاهتی زمان و مکان ملکوتی است، در حالی که زمان و مکان اجتماعی چالش هایی رو ایجاد میکنه که اون چالش ها رو اگر ما نتوانیم در نظر بگیریم، مواجه همون با مدینه قرن اول هجری یا آغاز قرن اول هجری و مدینه‌ای که امروز درش داریم زندگی میکنیم در قرن 15 هجری شمسی، اینها با هم نمیتونن اتصال دقیق پیدا کنن. یه مثال ساده شاید بتونه به عنوان مثال ما رو کمک بکنه این رو تا حدودی دقیق‌تر درک بکنیم، و اون اینه که مثلا من و شما که امروز در ایران داریم زندگی میکنیم، در سال 1404 هجری شمسی هستیم یا 2025، از نظر زمان و مکان فیزیکی در قرن 21 هستیم. در قرن 21 هستیم و کسی هم که در مثلا فرانسه داره زندگی میکنه، اونم از نظر فیزیکی در قرن 21 و کسی هم که در جنگل‌های آمازون داره زندگی میکنه، اون هم از نظر فیزیکی در قرن 21. اما سوال اینجاست که از نظر فرهنگی و اجتماعی آیا هر سه ما در یک ظرف واحد داریم زندگی میکنیم؟ هرگز. اساسا ممکنه اونی که در جنگل‌های آمازون زندگی میکنه از نظر فرهنگی و اجتماعی در مقایسه با مثلا کسی که در فرانسه و ایران زندگی میکنه، ممکنه او هنوز در ماقبل تاریخ داره زندگی میکنه و اینجا بحث ارزش گذاری هم نیست که اون بد ما خوبیم یا ما خوبیم او بده، نه، از نظر پیچیدگی و کامپلکسیتی وضع تمدنی و فرهنگی و اجتماعی، زمان و مکان اجتماعی و فرهنگی او یقیناً با زمان و مکان و مکان اجتماعی و فرهنگی ما متفاوته، و اون که در فرانسه داره زندگی میکنه با ما، او ما هم متفاوتیم. و اگر این ظرافت ها رو ما در نظر نگیریم، صرف اجرای احکام که جلوه ای از حکمرانی پیامبر میخواد باشه، ما رو دوچار چالش های بسیار بنیادین و خانمانسوزی میکنه. و شاید یکی از ریشه های بنیادگرایی در جهان اسلام، حالا تو جهان مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، حتی در بودایی و در هندویزم هم هست، یکی از ریشه های بنیادینش اینه که این زمان و مکان اجتماعی رو در مواجهه با مسئله احکام و مسئله حکم مد نظر قرار نمیده و میگه که آقا انسان یک انسان واحده، ظرفش هم واحده و خداوند احکام رو ازلی و ابدی آفریده، در حالی که ازلی و ابدی آفریده رو اگر در نسبت با زمان و مکان اجتماعی مد نظر قرار ندیم، به نظر من فاجعه خلق میشه. شاید یکی از چالش‌های بنیادینی که ما در جهان اسلام داریم یا در این پهنه ایام تمدن و جغرافیای جهان اسلامی اینه که به این ظرافت‌ها توجه نمی‌کنیم. و شاید یکی از دلایلش هم اینه که با سنت حکمی و تراث فلسفی خودمون هم ارتباط دقیق و ارتباط ارگانیکی ایجاد نکردیم و بسیاری از جریان‌های بنیادگرا اساساً با فلسفه، حکمت، عرفان، تصوف و نگاه‌های انتقادی زاویه داره و اونها رو مخل شیوه حکمرانی خودش می‌بینه یا شیوه نگاه ایدئولوژیک خودش می‌بینه. اینها ملاحظاتی بود که گفتم با شما در میان بذارم. حالا اگر فرصت دیگری هم دست داد، هر کدام از اینها، از این مباحث رو میشه به نظر من بس داد و توسعه داد. یه نکته آخر شاید این باشه که فهم ما از خود ظهور پیامبر و اساساً این که حضرت رسول یا محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عرب چه نقش و جایگاهی داشته، نه نقش و جایگاهش نسبت مثلا به ما که 15 قرن یا 14 قرن بعد از او آمدیم، یا نسبت مثلا به دی... نه، جایگاه او در سیر تحولات و تطورات تاریخی تمدنی و مدنیتی که در شبه جزیره عرب شکل گرفته بود چیست، جایگاهش کجاست. اینم به نظر من از موضوعاتیه که اگر کاویده بشه ما رو بیشتر میتونه یاری بکنه در فهم بحث دین و دولت، هم از منظر تاریخی در اون برهه تاریخی و هم نسبتش با تحولات تمدن بشری به معنای عام کلمه و ایران به معنای خاص کلمه. ارادت من.